أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بحنائك سلام بر امام شهیدی که به بهترین نحو اسلام رو به بشریت نمایاند تا همه بشریت متوجه باشند در همه مراحل زندگی با اسلام میتوان زندگی را زنده نگه داشت. یکی از خصوصیات کربلا در سیره اولیاء معصوم به خصوص حضرت ابا عبدالله اینه که امام متوجه است قواعدی در این عالم هست، سنت‌هایی در این عالم هست و قرآن آمده است تا این قواعد و سننی که در این عالم هست رو به بشریت تذکر بده. به قول اساتید همان خدایی که انسان را آفریده است همان خدا این عالم را آفریده است، پس مسلم همان خدا راه‌های زندگی در این عالم را برای این انسان به بشریت میتونه بگه. به همین جهت هر کس متوجه خلقت عالم باشه میداند این عالم قواعدی دارد که ما در نسبت با اون قواعد میتونیم در این عالم درست حاضر بشیم. خب در همین رابطه پس اگر کسی سنت‌های عالم را از طریق قرآن متوجه بشه استحکام داره، شخصیت پایدار است، اصطلاحاً میگید که صبار است، یعنی بسی در استحکام است. عکسش چی؟ کسی که قواعد ندونه، هر روز مضطربه که چی پیش میاد، چی میشه، من چه کار باید بکنم. به قول جناب مولوی میگه مر صفیهان را رباید هر قضا، زان که نبودشان گرانی قوا. اگه کسی قوای اندیشیدن نسبت به حقایق رو نداشته باشه، خب دیدین که بحران بعد بحران. سال 1945 است، شخصی از نام آقای رنه گنون اصالتاً مسیحیست بعد مسلمان میشه، ایشون در اون کتاب بسیار خوب بحران جهان غرب سال 1945 میگه آینده این جهان بحرانیست. اصلا اسم کتابش هست بحران جهان غرب، که بعدن شما حساب میکنید بعدن جنگ جهانی اول و دوم پیش میاد. چرا اینا میفهمه؟ به قول خودش میگه استحکام بشر بر اساس سنت هاست. وقت یکی اجزایی که رفقا حتما بهتر از من میدونید اینه که ما رو این خیلی فکر کنیم، ما باید تفکر رو بر مبنای سنت ها بگیریم. اصلا فرد آدم متفکر با غیر متفکر چیه؟ میگیم انسان متفکر متوجه سنت هاست، یا بگید که با سنت های اصیل عالم فکر میکنه. چرا حضرت ابو عبدالله علیه السلام یکی از متفکرین ترین انسان ها فرس اسمت و عظمت قدسیشون جدا این همه تفکر در کربلا، که خدا میداند هرچه انسان بیشتر مطالعه میکنه بیشتر میفهمد که معجزه ای از جنس قرآن در کربلا روی داده است. یکی از شخصیت های خوبی که استاد مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه، جناب آقای کمرعی، 7 جلد کتاب دارن به نام عنصر شجاعت، خیلی هم زحمت واقعا کشن. آدم نه تازه اول کار است، چه ظرافتی در کربلا بوده است. چرا حضرت اینقدر در استحکام است؟ در روایت داریم که هرچه به عصر عاشورا نزدیک می شدند آرامش، استحکام، بشاشیت در چهره ابا عبدالله و بعضی از اصحاب، روایت از حضرت سجاد است. این هم ظرافتی داره، اینجا بحثش رو نمی خواهیم بکنیم، که بعضی از اصحاب خیلی خوب می دونستن داره چی می شه. همشون ارادت به ابا عبدالله داشتند و پای حضرت هم واستادند و شهید شدند، ولی بعضی ها مسلم و حبیب و زهیر و بریر و اینا خیلی عجیب است. مثلا حتما بلدین دیگه، شب عاشورا بریر معلم قرآن مردم کوفه است. اگه بخوایم تشبیه کنیم شبیه مثلا آیت الله جوادی آملی حفظ الله، یه مردی با این استحکام شب عاشورا شوخی میکرده است. بعد یکی از اصحاب میگه آخه وقت شوخیه، میگه اتفاقا حال وقت شوخیه، تو میدونی از خانواده ما بپرس، ما اصلا اهل شوخی و از این مزاها نیستیم، اما امشب خبری هست که خب اونا خوب میفهمیدن داره دیگه تاریخ شروع میشه. عرض بنده فقط در این محور وام که ما چگونه تفکر کنیم که تفکر کرده باشیم. بالاخره هر کسی ادعای تفکر داره. صدام هم فکر کرد خیلی متفکره دیگه، همه حرف هم که ظاهرا درست بود دیگه. ما لشکر 92 مثلا اهوازمون که لشکر زرهی بود که با یه شیطنتی دید، میدونید نیروهای هر تانکی که 8 نفره اون تیمسار مدنی اومده بود یه ادعی را فرستاده بود مرخصی، به خصوص یه مقداری از اینا رو که خدا آقا رحیم اینا برای ما میگفتن، من خودم که در جریان نیستم، چون آقا رحیم هم اصفهانی است، ما با هم دیگه هم رشته ایم، هر دومون رشتمون زمین شناسیه. ایشون میگفت که حتی یه نقشه‌ای بود، چون عموما خدمه تانک‌های لشکر 92 ایشون میگفت که کردند، بعد اینا خیلیشون مرخص رفته بود. صدام هم اینو میدونست، لشکر صدام هم که من زرهیه حساب کرده بودن واقعا خب میتونن بیان تا کجا، تا من هم که گفته هفته دیگه بیان در تهران با مصاحبه کنی، همه حسابش درست بود. رفقا میگفتن دیگه لشک این تانکای چیفتن که حالا اونجور ما با پوز شاه خریده بود گفتن تو جاده گذاشته بودن در رفته بودن، نمیشه آقا خدمه باید واسه تانکا مدیریت کنه، همه حسابا درست بود. اما یه چیزی بیش از این حساب در صحنه است به نام سنت‌های الهی. آیا اگر یه ملتی حرکتشون توحیدی باشه خدا اینها رو تنها میذاره؟ همه حرف اینجاست، در کربلا باید این رو روش فکر کنیم که چگونه بیندیشیم که اندیشیدنی ترین کار باشد. یه سلامات به یکی از متفکران غرب است، آقای مارتین هایدگر، میگه بپذیرید اندیشیدنی ترین اندیشه آن است که ما در جهان غرب نمی اندیشیم. یک کتاب داره دستم، خیلی هم حرف درسته. جهان غرب که از داره تجهیزات و تفکر و ریاضیات و حسابای ظاهری که خیلی قویه. خب چی شد؟ به قول جان پورس ببخشید راسل، میگه که ما در قرن 19 فکر میکردیم اون بهشتی که پیغمبرا وعده دادن همینه که ما درست کردیم. قرن 19 خیلی یه مرتبه اروپا با اون علمش اینا تونست خیلی کارا بکنه. بعد میگه یه مرتبه در اواسط قرن 20 متوجه شدیم اون جهنمی که پیغمبرا وعده دادن به ما رسید. خب دوتا جنگ جهانی، اقل 60 میلیون آدم خودشون رو کشتن، اروپایی که فقط خودشون خودشون رو کشتن در جنگ جهان. تازه میگم اقلش تا 100 میلیون، خیلی مثلا میگن آلمان یه سوم شده است مردمش. حالا حرف من یه کلم است در اینجا که رفقا اگر بخوایم بیندیشیم مبنای اندیشیدنمون باید چی باشه؟ اگر سنت ها را نشناسیم، خب حساب کرد عبیدالله که چیزی نیست، کار تمامه. یعنی واقعا هر چه حساب دو تا چهار تا بکنی، چه صدامی، چه بگو عبیدالله، چه ترامپش، چه بایدنش، ظاهر قضیه که باید تمام بشه. این طرف قضیه چه نهفته است؟ رو این دلم میخواد تأمل بفرم. به نام سنت های جاری در عالم، کیه که این سنت ها رو به ما تذکر میده؟ قرآن، فقط قرآن. اصلا قرآن همین، خدا رحمت کنه در لامه طباطبایی را، که من به رفقا توصیه میکنم رفقا این مرد با شناخت جهان و قواعدی که در امروز جهان هست این المیزان نوشته شده است. آیت الله جوادی می‌فرمودند که علامه طباطبایی بر اساس شبهات و مسائل بعد از مشروطه قرآن رو تفسیر کرده است تا ما در این جهان بتونیم تفکر کنیم. و واقعا چرا من این تهمته که نمیدونم المیزان فلسفیه با ما نمیفهم؟ نه خیلی، شما ورود کنید. الحمدلله ترجمه خوبه آقای موسوی همدانی هم خیلی کمک میکنه، خود علامه طباطبایی هم این ترجمه را تأیید کردن. پیشنهاد بنده اینه که اگه تأمل بفرمایید، حالا اون قسمت های یه جاش میگن بحثان فلسفی، خود بحثان فلسفی را ما نمیخونیم، اما خود متن خیلی بزرگه. بحثی داره اصلا من ادعام اینه که تمام المیزان یک کلمه است: توجه به سنت ها و قواعد لایتغیر عالم. و اگه میبینید رفقا که انگار یه چیزای مسائلی برای زندگی و تفکر ما پیدا شده است، علتش نیست که با قرآن به معنایی که از قرآن تفکر بگیریم. خب قرآن خوندن کاری خوبیه، ثوابش هم میبریم، اما آیا تفکرم میگیریم؟ علامه طباطبایی برداشت من اینه که همه تلاششونه که در این تفسیر قیم المیزان ما را متوجه سنت‌های عالم بکنن. اون یه جزوه بنده اون آیه 200 سوره آل عمران رو از المیزان 70 صفحه در ترجمه فارسی، 40 صفحه در ترجمه عربی فقط این آیه رو تفسیر کردن که اون جزوه راز سقوط تمدن‌ها در رابطه با همین آیه است. که خب این سقوط راز و سنت سقوط تمدن‌ها رو خب باید آدم بفهمه تا بفهمه یعنی چه. که وقتی میگن آمریکا در حال افول است، خب ممکنه این رسانه‌ها ما رو مسخره کنن، میگن اینا باشه آمریکا اومده است نمیدونم تا خلیج شما رو گرفته شما میگن در حال افول است. خب وقتی آدم سنت ها رو نبینه خب ظاهرش قضیه عوض میشه دیگه. یکی از ضربه هایی که ما حتما میخوریم اگر قواعد رو ندونیم این جریان سایبریست، جریان شبکه مجازی، شبکه جهانی. اینه خیلی رفقا روش فکر کنیم. شبکه جهانی با این امید اومده است به میدون که میتونه با القای توهمات جهانی که خودش میخواد رو القا کنه. خیلی هم پیچیده از قضیه. بنده معتقدم اگر ما قواعد عالم رو ندونیم جا میخوریم، یعنی قشنگ میریم تو رینگی که اونا میخوان، الا اینکه سنت ها رو بدونیم. دوباره وقت تاکیدم اینه سنت ها رو از کجا بدونیم؟ دوباره تاکیدم اینه قرآن. ما نمیتونیم بدون قرآن زندگی کنیم. نتیجهش چی میشه؟ دشمن امیدوار میشه. دشمن به کدوم ملت امیدوار میشه؟ اون ملتی که فکر کنه میتونه بازیشون بده. خب بر این اساس من این شماره که این متنی که در خدمت دون هست عنوان اولیش این است: حضور فعال شهدا در تاریخی که آغاز شده. اگه عنایت بفرمایید بنده تو این متن این آیات سوره آل عمران را خدمت دون آوردم. خواهش میکنم فقط با دقت همین آیا را با هم میخونیم، متن مانه نمیخواد. اون روایت هم داشته باشین که از پیامبر خدا صلوات الله علیه حضرت می‌فرمان که هیچ چیز بیش از این که ما به خود آیات نگاه کنیم شیطان اذیت نمی‌کنه. چرا؟ چون شیطان دلش می‌خواد توهمات خودش رو القا کنه. خب وقتی ما دقت می‌کنیم به آیات و تدبر می‌کنیم نه دیگه قاعده ها دستمون میاد، سنت ها دستمون میاد. ملتی که سنت ها رو بشناسه میتونه تفکر کنه. ملتی که تفکر کنه خب معلومه که مرصفیان را رو باید هر هوا، برای اینکه سنت ها رو نمیشناسه. و حالا با هم این آیات رو میخونیم. ببین خدا با ما در رابطه با جریان شهادت چی میگه؟ ببین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حالا با هم هر سه تا آیه رو می‌خونیم. خب اشاره جلسه اول بود ولی حالا آیه رو باز دقت کنیم. ولا تحسبن، اصلا تحسبن تو لغت قرآنی به معنای نیست که ترجمه می‌کنن. معنی اصطلاح قرآنیش اینست که این محاسبه گران نگاه کردن به عالم، حساب گرانه دو تا چارتایی کافی نیست. میگم مثل صدام نگاه کنید، صدام که بی حساب نیمد حمله کرد به ما. اینجا به شما داره میگه که نه، ولا تحسبن الذین قتلوا، این حساب‌های دنیا این را نداشته باشید که فکر کنین چی؟ الذین قتلوا فی سبیل الله، بچه‌هایی که در راه خدا شهید میشن، در راه خدا کشته میشن، لا تحسبن نه چی؟ امواتا، نگوید اینا تمام شدن، مردن. مردن به همون معنایی که مثلا بنده خب بعد از یه مدت خب میمیرم. میگه نه اینطوری حساب نکنیم. اصلا به قول یکی از متفکرین غربه میگه که این محاسبه هایی که عقل مدرن میکنه ما رو هر روز به بحران انداخته است. اینجا میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، بلکه اینا رو حیات دار حساب کنیم. خب میگوین بلدیم، ولی ادامه داره بل احیان اندرب به هم یرزقون، اینها نزد پروردگارشون رزق میگیرن. خب شما خودتون فکر کنید اینا چه رزقی میگیرن؟ نون و آب که نمیخورن. بعدم میگه زنده هن، به نظر شما الان مثلا حاج قاسم چه رزقی میگرفت تو دنیا که حالا میگه که امثال حاج قاسم که شهید میشن اینا نمردن و رزق میگیرن، جز این است که رزقش این بود که عمیقا نسبت به زمانه و شرایط روزگار و آینده روزگار فکر میکنه. یعنی در واقع اینا رزقشون تفکر است نسبت به جهانی که درش هستن. شما امثال حضرت امام را چی میدونستین؟ به قول خودشون، به قول کیسینجر میگه اصلا زلزله درست کرد. خب برای که عجیب فکر میکرد. چه نوع فکری میکرد؟ فکر این که چگونه در مقابل استکبار بشریت رو نجات بدن. میگه این بچه ها که شهید میشن اینا را اولا زنده بدانید، ثانیا متوجه باشید در نزد پروردگارشون یه چیزای گیرشون میان. اینجوری بگیم خب حالا این چیزایی که گیرشون میاد میخوان چه کار کنن؟ پس تا اینجا چطور شد که شهدا بعد از شهادتشون حیاتشون فعالتر هست؟ ببینید اون جلسه اول اشاره کردم ما سه نوع حیات داریم دیگه. یه نوع حیات که من و شما داریم، یه نوع حیاتی که مردمی که مردن بهش میگن حیات برزخی. خب این حیات هیچ کدوم اینا نیست، اون حیاته که همه دارن، کاری به شهدا نداره. این حیات هم که ما داریم که اونا نیستن که اینجا پر ما باشن. پس یهش میگیم حیات فعال تاریخی. تاریخیش از کجا آوردم؟ برای این که اینا وارد یه تاریخ شدن مقابل دشمنشون. پس اولا طبق این آیه شهدا حیات فعال تاریخی دارن، این یک. ثانیا ادامه آیه رو نگاه کنید، آیه بعدی میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینا این اندازه زنده ان که به اونایی که بهشون ملحق نشدن بشارت میدن. که پس معلومه که بشارت میدن. یادم سال 92 بود حضرت آقا این آیه رو بهش اشاره کردن و فرمودن شهدا بعد از شهادتشون دستشان بازتر و نطقشون رساتر است، گوشهای شنوا میشنوند. یستبشرون، یستبشرون یعنی بشارت میدن. به کی؟ بلدین لم یلحقو به، اما نه به همشون. ادامه آیه چیه؟ من خلفهم. ببین سطر بعدی چیه؟ به بچه‌هایی که بهشون ملحق نشدن اما پشت اینا رو ول نکردن. یعنی احمد آقا کاظمی که شهید ظاهرا نشد دیگه، اول دیدیم که، اما پشت خودش میگه یه جمله عجیبی داره، میگه من متفکرتر از باکری رو اصلا تا حالا فکرش هم نمی‌کردم. و خب دیدیم که وقتی که شهید شد از حضرت آقا فرمودن که فقط از ما تقاضای شهادت میکرد. یعنی چی میفهمد؟ یعنی باکری ها، حسین آقا خرازی ها، اینا چی به این کاظمی میگن که میشنوه و طلب رفتن داره؟ این طلب رفتن برای اینه که بهش بره، این که عجله نمیخواد، این که مال اون نیست قضیه. چی میفهمه که انگار کمشه؟ من خواهش برم رو اینا دقت بفرمان. یستبشرون بالذین من خلفهم، من خلفهم لم یلقوا بهم، من خلفهم یعنی پشت اینا رو گرفتن. حالا عرض منم با رفقا اینه، من و شما آیا در این قضیهی که شهدا رو در روی جهان استکبار ایستادن یا شهدای کربلا که رو به روی جاهلیت اموی ایستادن حرفایی داشتن؟ آیا ما در نسبت با اینا میخوایم که بشنویم؟ شرطش اینست که پشت اینا را خالی نکنیم. میگه باشون حرف میزنن، وقت چی بهشون میگن؟ ادامه را میخونیم با هم. اینجا میفرماد که میگن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. تکرار بحث اون جلسه به اینا میگن بپاید فریب نخورید. دو چیز است که باید حواستون باشه. یکی این که نه نگران باشی این راهی که پیش اومده است که درش شهادت هست، درش توحید هست، درش مقابله با استکبار هست، این رو یادتون باشه خطر داره، اما شما نترسید. لا خوف خوف یعنی ترس دیگه، میگه نترسید. نترسید یعنی بی خطر است، یا انسان میتونه ماوراء خطر در صحنه حاضر باشه. خیلی مهمه. من گاهی قصه میخورم که بعضی مردم ما متوجه نیستن که در طوفان خطرها این همه حضور چه خبر است. شما دیدین دیگه خودتون، یعنی ما تو این جریانی که پیش اومد با آمریکا، خب بالاخره 6 میلیارد آزاد کردن مهم پولش نیست، به قول خود اون سناتوره گفته بود چی، این سقوط، این تعبیر خودش، این ورشکستگی آمریکا را میرسونه. اگر نه 6 میلیون که برای اونا چیزی نیست که، ماون که دولت قبلی خرج کرده است، میدونیم که گرفته است، یعنی این 6 میلیون ها پولش از بانک مرکزی گرفته است، ما فقط میگیریم دیم به خاص خرجی های اونا. مهمی نی، مهم تحقیر آمریکاست. یا اون زندانی ها که تاله کی همچی چیزی پیش اومده بود که آمریکا بچه ها ما را مظلوم، فقط صرف این که مثلا اینا میدونست که اینا ایرانی هند، یه مقداری مثلا گرایش دارن، به بهانه های دروغ بچه ها ما را گرفته بودن، زندان کرده بودن. ولی بالاخره ما با اون نقشه های زیبای اطلاعاتیمون که دیگه در جریان دیگه، که کیا بگیریم که کیا ازشون پس بگیریم، اینا حواسمون نیست که اینا را نمیبینیم. بالاخره به قول اون سناتورا یه شکست بزرگی به آمریکا داده شد. رسانه ها دیگه خودشون هم نوشتند. یه مرتبه شما میبینین داعش نوکر آمریکا که به قول اون خانم بایدن، خانم کلینتون، خودمون درست کردیم، بیاد شاچراغ را بندازید که حالا که یه پیروزی بزرگی برا ما پیش اومده است، مزدورای آمریکا بیان چه کار کنن، اوقات ما را تلخ کنن. اون وقت اینجاست که ما میفهمیم که چقدر باید حاضر باشیم در صحنه و چقدر صحنه ها رو درست تحلیل کنیم. حالا که یه پیروزی برادون پیش اومده است که جهان اسلام عملا افتخار میکنه به این پیروزی که حتما در جریانید، که بعد اینا ها بخوان با یه صحنه ای این تلخ کامی به قول خودشون رو به ما تحمیل کنن. خب اینجا ما باید چه کار کنیم؟ ما باید خوشی و فکر، اینجا میگن تفکر، تفکر این که نه سختی هست، بالاخره داعش داری، این که بالاخره یکی بلند شد بیاد و نمیدونم یا اسلحه برداره و چهار رو به ترسونه داره، یکی دوتا رو هم شهید کنه، این هنرش یا این طبیعیه؟ ما معتقدیم که از این ضربه ها ما همواره میخوریم، اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما عظمت کار رو میبینیم، یا این که بگم نه خاک بر سر یکی از این روشن غرب زده ها گفته بود که چی، اگه راست میگوید بتونید جلوی این نمیدونم داعشی ها رو بگیرید، نمیخواد جلو بی حجابی ها رو بگیرید، چه ربطی به هم داره؟ خب بله، اینا که خودتون ساختید، اونم که شما دارین خودتون تبلیغ میکنید. اینجاست که میگم تفکر، اینجا شهدا به ما میگه نترسی، لا خوفون علیه ولهم یحزنون. بلد این آیه رو، اما خواهش کنم بالاخره این آیه میدان تفکر باید باشه، میدان تفکر این که پس عجب ملتی که شهید دارد اسارت ندارد. اینا میگن تفکر. نتیجه چی شد؟ حالا پس تو همینجا مطلب رو نگاه کنید که میفرماد که شهدا با شما دارن میگن که کاری که شروع کرده اید کار بزرگیست، کم نگیرید، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اون وقت در شماره بعدی ادامه آیه است، و ادامه آیه را حالا من همطور نگاه میگم، نگاه کنید صفحه را، اونجا که نوشته در آیه 170 که سوره آل عمران میگه چی؟ یستبشرون به نعمت من الله و فضل. حالا این شهدا چند تا بشارت به شما میدن؟ دو تا بشارت. یکی گفتن که یستبشرون بالذین من خلفه، یعنی لم یلحقو به هم من خلفه، به اونا گفتن چی؟ لا خافون علیهم ولا هم یحزنون. یه بشارت دیگه هم میدن که این عجیبه. اگر تفکر قرآنی نداشته باشید، قول به شما میدم دشمن به خوبی میتونه ما رو بازی بده. این از تبشرونه به نعمت من الله و فضلن یعنی چی؟ بشارت میدن به نعمت. علامه طباطبایی میفرمان هر وقت در قرآن نعمت اومد ولی قید نیومد. یه وقت اسم میگه نعمت رزق، اینجا نعمت رزق یعنی میخواد رزق بدون زیاد کنه. نعمت آبرو میگه به نعمته، اما نمیگه به چه نعمتی. علامه طباطبایی میفرمان هر وقت گفت نعمت ولی قید نزد یعنی نعمت ولایت، یعنی این که شهدا دارن میگن بدانی فردایی در پیش است که شما مدیریت جهان را به عهده خواهید گرفت، روش فکر کنید. دلایل خوبی داریم، گاهی تو زبان خود جهان غربم گاهی گیر میاد. مثلا دقت کردین، اشاره کردم دیروز به یکی از این مستقیم جناب زکریا که از خداشون است دیگه، میگه که آینده جهان رو حرف جهان آینده مال ایران است، به هم معنایی که خداشون میگن که به قول خداشون تفکری داره به میدون میاد که بشر سخت به دنبال آن است و رسانه ها به شدت تلاش دارن که اینا نگذارن جلوه کنه. باز به قول خداشون میگه که این مخیل برای خوب بود این جمله که میگه ما در جنگ جهانی اول و دوم آبروی خودمون رو بردیم. حساب کنید یکی از خود مستشرقینشون حرفش اینه، چون چه کی باورش میاد که یه ملتی به ظاهر متمدن خداشون رو در حدی بکشن که هیچ خانه‌ای بدون کشته شدن نمونه. دیگه داستان خیلی هم عجیبه. من خواهش میکنم این جهان قرون بعد از قرون وسطای جهان غرب رفقا مطالعه کنن، حداقل این سه جلد کتاب جواهر لال نهرو که چند بارم آقای خامنه‌ای رو این تاکید کردن خیلی خوب اینا را بررسی میکنه. خب این مستشرق میگه چی؟ میگه ما بعد از جنگ جهانی اول و دوم دیدیم آبروی برای ما نمونده است. خواهش میکنم جمله رو دقت کنیم، برای وقت اینا میدین که خیلی به اروپایی بودنش متعصبند، حواسمون نیست، پنهان میکنن، شدیدن نژاد پرستن. به قول خودشون ما اروپا برامون اروپایی بودن یک بسنی میگونم چیه سبکه، یه پرستیجه. میگه چون ما دیدیم که آبرومون رفت، برای حفظ آبرومون آبروی جهان رو بردیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، یعنی حاضر شدیم هر دروغی بگیم، چهره بقیه ملت ها را ضایع کنیم تا چهره ضایع شده خودمون را یه مقدار چکار کنیم، بازخوانی کنیم. من خیلی عجیب بود برای این جمله که یکی از خداشون بگن قضیه ما در ضایع کردن چهره ملت ها دو چیزه، یک تعصب به اروپایی بودنمون، دو به آبروریزی که در جنگ جهانی اول و دوم بردیم. خب حالا بالاخره چی؟ حالا این آبروریزی، این دروغایی که رسانه های دنیا میگه، شبکه جهانی میگه، بعدش چی؟ من به شما بگم این آیه یستبشرون به نعمت من الله و فضل، عجله نکنه. شهیده دارن میگن آقا نعمت یعنی ولایتی نصیب شما میشود. خلا یاده دونه که اون جان کری اون تو مناظره‌ای که مناظره اختلاطی که پیش اومده بود، خب اینا آقای ظریف و جان کری یه تصمیم میگیرن، فردا آقای صحبتی میکنن. جالبه آقای ظریف میگه که یه مرتبه وقتی رفتیم نشستیم سر میز، اولین صحبت جان کری این بود که حالا چیکار کنیم. یعنی همین که آقای صحبت کنن دیگه اینا تصمیماتشون، با اینکه حالا بالاخره ایشون نماینده ایرانه، ولی نه، خداشون هم میدونن که یه چیزی دیگه بالاتر از این حرفای عادی که اینا میزنن داره تأکید میکنه بر جهان. یه بحثی بنده داشتم، دارم من وقت دونو میگیرم،
بین به اصطلاح میگن افکار عمومی و وجدان عمومی. خواهش میکنم این جمله رو دقت کنیم. افکار عمومی یعنی هم که رسانه ها دست ما میدن، امیدم دارم که بالاخره حتی رسانه های داخلی ما، رسانه های داخلی ما گاهی مزدورتر رسانه های بی بی سی و اون رسانه های اونا بالاخره هستن دیگه، بالاخره مزدور همه جا. ولی حرف اینا این بود که آقای خمینی منظورش ما، اینا یه وجدان عمومی را به ملت برگردوندن، بسیاری از حیله های ما خونسا شد. ببینید انه کلی حرف میزنن به نام چی؟ افکار عمومی. افکار عمومی دست دنیاست، دست رسانه هاست، ولی یه چیزی در قلب این ملت هست که یه مرتبه این همه تبلیغات کردن، حاج قاسم شهید میشه، یه مرتبه ورق برگشت. این چیز اصطلاحا میگن وجدان عمومی. بعد اینا میگن که انقلاب اسلامی وجدان عمومی ملت ها رو دارد در اختیار میگیره. خب حالا عرف ما این چی بود؟ که یستب شهدا دارن میگن یستب شرون به نعمت من الله، شهدا دارن میگن آینده ای در پیش است که ولایت الهی در صحنه میاد. و فضلن یعنی چی؟ یعنی حتی بیش از اون که شما فکر میکنی. خب دیدون میدونی که واقعا ما فکر نمیدونی، یعنی شما با ما فکر میکردیم که شما بعد بتونید موشک هایی بسازین، سوپر چی میگن سوپر هایپرسونیک، که بتونه خود ناوهای آمریکا بشن هدف. چی با بذارستم که از این فکر را میکردیم، ولی نمیگن من فضله. وقت ادامش هم عجیبه، ادامش هم میخونیم و ان الله لا یزیع اجر المؤمنین. ببینید پیشنهاد من اینه، با قرآن فکر کردن یعنی اینا ملاک بشید. و ان الله لا یزیع اجر المؤمنین تو این آیه معنی چیه؟ تو این آیه میخوایم معنی کنیم دیگه، معنی ظاهری نیست که خدا اجر مؤمنین رو ضایع نمیکنه. تو این آیه یعنی چیه؟ یعنی اجر شهدا رو ضایع نمیکنه. اجر شهدا چیه؟ شو بهشت اینا که نیمدندن بهش میرفتن، خود چه شهدای صدر اسلام، تکرار محسومه. خب برای اینکه هیچ وقت واجب نکرد هوا عبدالله، امام خمینی هم که یادنست که ورود به جبهه رو واجب نکرد، این اگه کسی نمت جبهه حرام کاری حرام نکرده بود. پس بحث بلد این خود دونم هیچ که دون میانزی شهید همه فکر میکردن اینکه بحث بهش رفتن و جهنم نرفتن، اجرشون جز این بود که میخواستن مقابل استکبار عزت اسلام نشون بده. آیه میگه و ان الله لا یزیع اجر المؤمنین، این مؤمنین رو خدا اجرشون رو ضایع نمیکنه، یعنی نتیجه ای که اینا میخوان رو حتما بهشون میده. من پیشنهادم اینه که اینجوری ما وقتی که تأمل میکنیم در قرآن ببینیم جهانی غیر جهانی که رسانه استکبار جلو ما میگذره باید ببینیم. گاهی میگم من این سوالای کاربرا رو جواب میدم، میگم اونجایی بنده خدا و دارن ضربه میخورن که تفکر قرآنی ندارن. هر کی میخوا باشه، من باشم و شما باشید، اگر تفکر قرآنی نداشته باشیم جهانی جلو ما میذارن که جهان واقعی نیست. جهان واقعی نیست. ولی ملا صدرا خدا رحمتش کنه یه بحث خیلی خوبی داره به نام این که گاهی آدم با توهمش کتک میخوره، یعنی تفکر میکنه. مثال خیلی خوبش اینجوریست، این بند بازار رو دیدین که رو بند میرن، میگه که اینا اگه فکر کنن که نکنه، خوب دقت کنی، اگه فکر کنه نکنه میفتن، و وقت فکرش میگه خب اگه بخری بیفتی باید پاد یه خود خم بشه دیگه، بعد پاشا خم میکنه. حالا چرا میفته؟ چون خب پاشا خم کرد افتاد دیگه. حالا چی انداختش؟ این که نکنه میفتن. میگه خب توهم، گاهی توهم افتادن دستور میده به بدن که خب چرا معطلی، بناس بیفتی دیگه. و وقت طبق توهم افتادن حرکات مناسب توهم ایجاد کنه میفته. بعد میگه که گاهی خودش میگه، میگه مثلا طرف نصف شب توی جنگل، میگه حالا این تنها یکی میاد خطرناکه دیگه، بعد یکی میاد میزنه در زمین میپرد به جونم، بعد میاد اومد افتاد به جونش، یه کتک سیر بهش زد، بعدم بلندش رو فردا میبینن که این زخم زیری شده است، از کی کتک خورد؟ عجیبه است، از خودش. من خودم یه مورد میشناختم که این 5 تا انگشتی که زده بودن تو گوشش روی گونهش مونده بود. کی زده بودش؟ خودش. یعنی زده بود تو گوشش؟ نه، فکر این که یکی تو گوشم زده است، راستی راستی 5 تا انگشت رو گوشش بود. باز یه موردی رفتم، من تربیت معلم داشتم درس میدادم، اومدم رفتم وارد کلاس، ببخشید وارد سالن شدم، دیدم که یه چند تا اومدن دور ما، گفتن که این خانم، همه خانم بودن، هم گفت این خانم هرچی خواب میبینه، مثلا خواب میبینه دستش زخم شده است، بیدار که میشه دستش زخم شده. بعد این خانم هم خودش اومده بود، میگفت من تا اینجاش نگرانم. وقت بعد بچه‌ها میگفتن میریم میبینیم گاهی این مثلا ملافش هم خونیه، مثلا خواب میبینه که این زانوش زخم شده، زانوش زخم میشه و خونی هم همه. وقتش میگیرم مفصل تو اون کتاب جای چی بود اسمش، ادب خیال و عقل و قلب، قضیهش رو مفصل اونجا من عرایض داشتم. بعد این خانم اومده میگه خلا اومده ما، من خواب دیدم که گردنم رو یکی برید، و وقت بعدم میمیرم. گفتم نه، توهم، میدونیم که تا یه جای توهم میتونه قدرت داشته باشه. گفتم نه ترس، تا اینجا خواب نفوذ نداره. اما دیگه خودمون موردی که میخوام بگم، جهان مدرن روی حساب کرده است. دیگه چی؟ توهم ما. راه عبورش هیچی نیست جز این که بیاید با سنت ها این توهم رو بزنید. امروز مگه رسانه ها، یعنی شما بهتر از من میدونید، گاهی تو خانواده ها این رسانه های، حالا بگوند اسمش ماهواره یا هر چیزی، اینقدر میتونه با تکرار تذکر توهم ایجاد کنه که طرف میبینه کف خیابون، از پنجره میبینه کف خیابون هیچکی نیست، اما میگن که نه آقا خیابون شلوغه. با اینکه میبینه هیچکی نیست، میگن آقا شلوغ است. باورتون میاد؟ شما دقت کردید؟ چون حساس نیستیم گاهی میگم خب یقین یه چیزی هست بابا، اینا میتونن اینقدر توهم روش بدن که آدم اون چیزی که نیست بگه هست، اون چیزی که میبینه هست که نه نیست. بحث بسیار مفصله. آقای ریامینپور تو همین دوران اختشاش یه سخنرانی خوبی در دانشگاه جندیشابور کرد، اگه تو کانالش برید بدون، اصلا تخصصش همین است که تو کارهای رسانه‌ای کار کرده. این خیلی چیز عجیبی است. و حالا دیگه وقتی ندارم میگیرم. پس تا اینجا رسیدیم که چی؟ اگر متوجهی بشیم که سنتها چه حکایتی را برای ما میگه و قرآن قصه سنت هاست، ما یه نمونش را اینجا آوردیم که جریان شهید تا کجا جهان برای ما میسازه، که این آیه گفت چی؟ گفت که اینها کاری میکنن شهدا که شما نتیجه حضور اینها را میبینین که جهانی غیر از جهانی که رسانه و استکبار برام شما ساخته است جلوتو میاره. من دیگه این قسمت دومم نمیخونم، فقط همونه که گفتم، میگه که به نعمت من الله، بعد ادامه اگه مطلب نگاه کنید میفرماد که الله و ولی و لدین آمن ملتی، که همون در اون شمای ولایت الهی و نتیجه تلاش. شما همه دون این آیت الکرسی را بهتر از من بلدید، میگون که چی؟ الله و ولی و لدین آمنه. یعنی چی؟ یعنی خدا برنامه ریزی میکنه برای مؤمنین. این شهدا دارن میگن که آینده را جهان استکبار در اختیار نداره. شهدا دارن میگن آقا تاریخ شروع شده است که جهان استکبار آینده دستش نیست. ولایت الهی یعنی الله و ولی الذین آمنوا. من نتیجه که میخواستم تا اینجا بگیرم این بود که پس ما با فهم سنتها جهان خودمون را فریب کارانه نمیسازیم. در قسمت سوم فقط میخونم و دیگه وقت دونه نمیگیرم. حضوری که انسان را متوجه عظمت خود میکند. با این مقدمات، با توجه به آیاتی که قرآن در رابطه با شهدا در میان گذارده، باز لازم است تأکید شود فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع از حضور در زمان است. این جمله یعنی چه؟ یعنی همه بریم شهید بشیم؟ اصلا از این جمله این در نمیاد. فرهنگ شهادت، یعنی شما رفقا، من و شما باید در فرهنگ شهادت باشیم. یعنی چی؟ یعنی بدانیم ملتی که شهادت دارد اسارت نداره، یعنی بدانیم ملتی که شهادت دارد آینده دارد. ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. جمله رو یه بار دیگه میخونم. باز لازم است تأکید شود فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع از حضور در زمانه است. خواهش میکنم رو این فکر کنید، شما رفقا در کدام زمانه هستید؟ در زمانه‌ای که فرهنگ شهید و شهادت هست، یا در زمانه‌ای که ماهواره‌ها دارن برای ما تعیین میکنن؟ ما دو تا جهان داریم، یه جهانی که توهمات ماهواره‌ای دارن تعیین میکنن، بدترین حضور هست. ببین هر روی نقشه میکشن، هر زم شکست بخورن، کم و زیاد که نداره که. فرهنگ شهید و شهادت یه نوع حضور میده، من خیلی دلم میخواد رو این بمونید، یه نوع حضوری میده که این حضور برای اون مهمه. یادتونه امام از پاریس که برمیگشتن از نفلشتو، اون خبرنگاره ازشون پرسید که چه حالی دارید؟ یاده دونه که آقای قطب‌زاده پرنعمان میشسته و تردیمه، اون گفتن هیچ. من خیلی برای این جمله حرف، یعنی ما مسئله ای نداریم، ما در ذیل ولایت الهی در آرامشیم. حالا مثلا ما پدر شاه رو در میانیم، ما نمیدونم، نه آقا هیچی، ما در عالمی زندگی میکنیم که گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند. ما در یه حضوریم رفقا. این حضور حضوریست که شما دیدید که این، حالا خدا رحمت کند انشالله، این خاطرات حسین آقا خرازی را حتما بخونید، چند دوتا کتاب هست، ببینید اصلا این مرد انگار نه انگار که یه سردار است. با این به قول خود پپسی خیلی دوست میداشت، یعنی نوشابه، بعد رفته بود اهواز خریده بود، دوتا اضافه خریده بود، بعد گفته پول بیتوب ایناش هم من بدم، یه تیپی خاصی شنگول عشقی. بعدم دیدین چه سردار بزرگی، خود آقای رضایی، آقا محسن رضایی میگه تا حسین آقا طرح یک عملیات رو تایید نمی‌کرد، عملیات کلی لشکرها، ما عملیات نمی‌کردیم، اما از اون برم خیلی راحت و در یه آرامشی. چرا؟ این جمله رو میخونم. لازم است تأکید شود فرهنگ شهید و شهادت بهترین نوع از حضور زمانه است. اینا دیدین که اون جانباز عزیز به آقا گفت که آقا من خیلی قصه شما رو میخورم، خیلی ناراحتم، گفتن نه چیزی نیست، معلومه که. حالا ادامه‌ش رو ببینید. و بهترین بصیرت در درک امکانات و ظرفیت زمانه، بصیرتی که موجب می شود تا شهید مرعوب سیطره ی حاکمان جبار و استکبار نشود، زیرا این جمله نه مرعوب عده آنها و رسانه های آنها می شود و نه مرعوب برق شمشیر و قدرت نظامی یشان، به جهت آن که میدان حضور خود را تا وقوع شهادت تعریف کرده، و همین حضور است که اولا انسان متوجه عظمت خود می شود. شما حتما این تجربه را دارید، یعنی واقعا گفت علامه آیت الله حسنزاده جمله خوبی داره، خدا رحمتشون کنه، میگن که قربان لب و دهن خودم بروم الهی، یه کتاب دارم به نام الهی نامه، بخونین حال داره، میگه الهی قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم الهی و الهی. یعنی نه، ما از این جهت نباید خودمون رو تحقیق کنیم، ما در نسبت با خدا اقل اقلینی، اما نسبت به استکبار بسیارم بزرگ، عظمت خودمون را غفلت نکنیم. دومیش هم بخونیم. ثانیاً، حالا اینجا بحث داریم، ثانیاً در این نوع حضور دنیا را قابل زیستن همه جانبه بدانیم. ما معتقدیم وقتی که ما فرهنگ شهادت را دیدیم مرعوب نمیشیم، وقتی مرعوب نشدیم خب زندگی میکنیم. شما الان دقت کردید که خب بالاخره الان این مشکلات معیشتی، این تحریم ها، این که ارز ما را اینجوری دارن ساقط میکنن، اینا که چیز کمی نیست که اما چرا مرعوب نه؟ به قول خودشون مرعوب نمیشیم، برای که میدونیم به قول خودشون باز این جریانی که پیش اومده، این آزادی زندانی با این پولا باعث میشه تحریما شکست بخوره. نه اینکه مثلا شما فکر کنید که حالا ما به صرف اینکه این پولا به ما دادن حالا ما وضعمون خوب میشه، نه، به قول خودشون اگه تحریما شکست بخوره خوب ورق برمیگرده. اینا حرفش اینست که ایران با این همه فشار که بهشون اومده است مرعوب نشدن. خب مرعوب که نشی، خب بله خود شهدان بدون میگم، میگن که آقا آینده آینده یه دیگریست. به قول حضرت آقا یه جا خیلی سال قبل فرمودن چرا بنا را نمیذارین که ما آینده ریال باشید که تعیین کنه؟ داستانشو بلدین دیگه که اصلا چی تو شد که این ارز طلا اومد و بعد دلار جاشو گرفت و اینا. یه نقشه آمریکا بود، خب بناسی نقشه خونسا بشه. حرف من اینه زندگی در فرهنگ شهادت یه آینده‌ای به شما میده که دو ثانیه در این نوع حضور دنیا را قابل زیستن همه جانبه میکند، زیرا در این حالت انسان نسبت خود را با حقیقت به صورتی فعال و زنده حفظ کرده است. شاید تمام بحث من امروز هم یک کلمه بود. آیا حقیقتی در دل این سنت ها حس میکنی که پایدار و امیدوار نسبت به آینده باشید؟ فریب توهماتی که دشمن میخواد ما را از این حزینه خزینه بزرگ توحیدمون بگیره، متوجه باشین که فریب نخورید. خدایا به حقیقت نوری که در بصیرت شهدا گذاشتی ما را نسبت به سنت‌های جاری و لایتغیر خودت آگاه بفرما. ان شاء الله محمد و آل محمد.